22 اردیبهشت 95 عقاید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. متجاوز از 10 جلسه است که بحثمون در نقد آراء آقای دکتر سروش در مورد قرآن کریم است. میرسیم به نظریه اخیر ایشون در باب قرآن کریم. اخیرا ایشون نظریه ای دادند که تو مصاحبه ای که هفته گذشته توسط بنگاه بی بی سی از ایشون پخش شد، فرمودن که این نظریه 5 پارش رو تا حالا نوشتم و یه پاره ششم هم دارد که باید پاره ششمش رو هم بنویسم تا نظریه تکمیل بشه. و اون نظریه چیست؟ و اون نظریه است که ایشون می‌فرمایند قرآن کریم رؤیاهای رسولانه است. یعنی قرآن را رؤیاهای پیامبر خاتم می‌دانند. توجه می‌فرمایید؟ چرا میگن؟ یعنی چی رؤیا می‌دانند؟ یعنی میگن رؤیا چه جور رمز است؟ شما اون فرعون مصر 7 گاو لاغر و 7 گاو چاق دید در رویا و اون غذایایی که دید، آیا اینا گاو که نبودن که؟ اینا یه تعبیری داشت، اینا در واقع رمز بودن برای اون تعبیرها، بنابراین احتیاج به تعبیر دارد. توجه می‌فرمایید؟ و لذا ها کذا بفرمایید که داستان خواب یوسف پیامبر، اینی رأیت الشمس والقمر بله احد عشر کوکبا و الشمس والقمر رأیتهم لی ساجدی، 11 ستاره میبیند که دارن به او سجده میکنند و خورشید و ماه. خیلی خوب، هم اونی که بعد واقع شد نه ستاره بود نه خورشید بود نه ماه بود که بر او احترام کردن و او رو تکریمش کردن. بنابراین میگد شما رویاها رو ببینید. رویا اون چیزی نیست که شما میبینید. رویا یک حالت رمز دارد، تفسیر احتیاج دارد، باید از رویا رمز گشایی بشود، باید تفسیر بشود، باید تعبیر بشود تا معناش درست بشه. شما مثلا میگین اگر کسی بله بفرمایید که در خواب مثلا این هایی که حالا مردم میگن دندونش افتاد، مثلا یکی از نزدیکانش میگه اگر در خواب دید که بر بدن او کثافات ریخته است، توجه می‌فرمایید؟ مثلا خواب دید افتاده است در چاه بالوئه مستراح، در چاه فاضلاب افتاده است، می‌گوییم چیه؟ می‌گوییم مال گیرش میاد، درسته؟ خب کثافات را دارید تعبیر می‌کنید به چی؟ به این که مال دنیا گیرش میاد. پس بنابراین در حالی که اون کثافت دیده است، میگوی که اگر که فرض بفرمایید خانمی بله در خواب دید که کسی با اون مثلا جمع شده است، شما میگوی که خب خیری از اون مرد به این خانم میرسد. یا میگن که اسمش چی چی بود؟ میگن مثلا اسم اون فرد مثلا حسین است. شما میگن خب شما میرین زیارت کربلا، اون زیارت کربلا تو خواب ندیده است، اون یه جمع شدن دیده است، ولی شما یعنی رویا یه حالت رمز دارد. شما رویا باید مثل یه صندوقچه رمزه، باید بازگشایی بشه، تحلیل بشه، ببینیم که مراد از این رویا چیست. توجه می‌کنید؟ و ایشون میگه قرآن هم رویاهای پیامبر است. چون اینا رویاهای پیامبر است، درست احتیاج به یه رمزگشایی داره. مثل یه صندوقچه میمونه، تا شما رمزشو ندانید، چگونگی تفسیر و تعبیرش رو ندانید، نمیتونید از این رویا رمزگشایی کنید. بعد آقای دکتر میگن خب چرا من این حرفو زدم؟ هم تو نوشته هاشون داره، هم تو این مصاحبه یه هفته گذشته فرمودن علت این که من به سمت این نظریه رفتم به خاطر این است که قرآن ساختارش پریشان است. ساختار قرآن نظم و ترتیب ندارد. توجه میکنی؟ چجور قرآن نظم و ترتیب ندارد؟ شما مثلا، چون مثال خود ایشون هم همین سوره مائده است، توجه میکنی؟ و سوره مائده میدونیم که آخرین سوره است که بر پیامبر اکرم نازل شده است. ایشون میفرمایند شما نگاه کن، سوره مائده آخرین سوره است که نازل شده، بردارید ببینید آیا تو این سوره شما میتوانید یه انسجام پیدا کنید، یه شاکله یه واحد پیدا کنید؟ از اولش یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، خیلی خوب عقد و وفا کنید. دو، اوهلت لکن بهیمت الانعام. عقود یعنی همه عقدها، معاملات. چی کار دارد به بهیمت الانعام؟ اوهلت لکن بهیمت الانعام. آیه دوم میرد سر داستان صید، و صید در حال احرام، صیدی که حرام است، و بعد میگد صید در حال احرام. تا بیایید شما برسید آیه سوم، خود آیه سومش که معرکه است، حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر، تا یهو وسطش میگه الیوم اکملت لکم دینی و اتممت علیکم نعمتی، که شما این اکمال دین و اتمام نعمت، درسته؟ اینا رو میگین مال روز کیه؟ مال روز قدیر است. توجه میفهم؟ بعد دو مرتبه یسالونک مازا اهل لهم قل اهل لکم الطیبات. آخه حرمت علیکم المیتت و دم، گوشت هی مردار و خون بر شما حرام است، با الیوم اکملت لکم دینکم، و تا آخه اینا چجوری با هم ارتباط پیدا میکنه؟ مثال ایشون سوره مائده است، آخر ما انزل من القرآن است، و میگه شما این سوره مائده رو نگاه کنید ببینید اصلا آیات پس و پیشش به هم میخورد. میتوانید شما برای این سوره مائده یک نظم و ترتیب خاص، یعنی یه شاکله یه واحد پیدا کنید؟ نمیتونید. میگم من قائل شدم که این قرآن رویاهای پیامبر است به خاطر این که پریشانی قرآن رو برطرف کنم. در رویا، ذات رویا یه چی داره؟ یه پریشانی داره. رویاها شما یه شب که خواب میبینی، صبح بلند میشی میگی دیشب معلوم نشد کجا بودی، از این ور مملکت میرفتیم اون ور مملکت، آقام که مردس خواب دیدم، ننجونم هم که مردس خواب دیدم، بفرمایید که قضایای روزمره من دیدم نسبت به یه قضایای، یعنی خواب خاصیتش یه پریشانیست. میگه این پریشانی که شما تو قرآن میبینید، این حکایت از این است که اینا رویاهای پیام دارن، و چون خود رویاها پریشان است، شما هم در این کتاب یه پریشانی می‌بینید. این یک. دو، این که می‌فرمایند شما تو قرآن تناقض‌هایی دارید. به خاطر اینکه من این تناقضاتی که در قرآن کریم است حلش بکنم، حل این تناقضات را من با رویا می‌کنم. میگم حالا که رویا شد، این دوتا مطلب که با هم تناقض داره، مراد این دوتا نیست که تو به لفظش گرفته ای. مراد از این یه مطلب دیگر است، مراد از اینم باز یه مطلب دیگر است، تناقض برطرف میشه. اگر جمود به ظاهر لفظ بکنید تناقضه. اما اگر مثلا کسی گفت من خواب دیدم در چاه بالوعه افتاده ام، توجه میکنید، و از اون طرفم خواب دیدم که من ماری را کشتم، شما میگونم در چاه بالول افتادن مال دنیا است فاضلا، و اما اون مار کشتن دشمنی شرش از تو چه میشود؟ دفع میشود. خب دیگه وقت شما اشکال نمیکنید و آدمی که تو چاه مستر افتاده چجوری مار میکشد؟ دیگه این تناقض برطرف میشه. دوتا میگن علت این که من دارم میگم قرآن رویاهای رسولانه است، یکی میخوام پریشانی که در قرآن است جواب بدم که علت این پریشانی چیست، این پریشانی از کجا آمده است تو ساختار قرآن، یکی دیگه این که تناقضاتی که در میان آیات وجود دارد، یا خود آیات با هم یا آیات و تاریخ با هم تناقض دارن. البته ایشون باید ما رو اثبات کنند قرآن کجا با تاریخ با هم تنافی داره، یا آیات قرآن با علم تنافی دارد. کدوم آیات قرآن با علم تنافی داره؟ حالا اینا رو ما کاری نداریم. میگن به خاطر تناقضی که در آیات هست، یا تنافی آیات با تاریخ یا تنافی آیات با علم، به خاطر اینکه من اینا رو از بین ببرم آمده ام و این نظریه رویاهای رسولانه را ترک کردم و قرآن را رویای پیامبر میدانم، پس در این فرض دیگه داستان خدا و وحی و حواستون هست جبرئیل و اینا دیگه کنار است، دیگه اینا رویاست. پیامبر یه رویاهایی دیده، مثل این که شما صبح یه دفترچه داشته باشی، شب هرچی درش خواب میبینی صبح خوابادونو تو دفترچه دون بنویس. که اما قرآن کریم این خوابای پیغمبره، توجه کردی؟ و حالا این خوابها دیگه چون او پیامبر است پس خوابهاش هم چیست؟ خوابهاش هم از درجه حجیت برخوردار است، حجت دارد، چون به ایشون اعتراض کردن پس اگر خواب است خواب حجیت ندارد. خب نه، خب خواب حجیت ندارد، خواب من و شما حجیت ندارد، چه مانعی دارد شما بگید که خواب پیامبر حجت دارد؟ سب کنم اول فرمایش ایشون رو بله تقریر میکنن که ایشون بله نظریه شون رو، اولا چرا این نظریه، یعنی خودش میگه این پریشانی که در قرآن است و این تناقضاتی که موجوده مرا رانده است به سمت این که این نظریه رو من ابداع کنم، و نظریه این که قرآن خوابهای رسولانه است. توجه فرمودی؟ خب عبارت ایشون رو در یکی از این پاره ها به قول خودشون دیگه، چون خودشون تعبیر کردن این نظریه پنج پاره از آن را نوشته ام و یه پاره ششم هم دارد که هنوز ننوشته ام و اون رو بعدن می نویسم و تکمیل می شه. در یکی از این پاره ها ایشون اینجور میگن، می خونم چون اول نظریه نقل بشه بعد بیام آرمارو نقل بشه. می‌فرمایند متن مقدس قرآن را از دو سر می‌توان خواند، یعنی قرآن رو دو جور میشه نگاه کنی و بخونی، یکی از سر غیب و دیگری از سر شهادت. یعنی یکی بیای شما اون داستان‌های غیب، غیب ایشون الان تعبیر به غیب و شهود که می‌کنن، یعنی اونایی که نمی‌بینی و اونایی که می‌بینی. وقتی سخن شاهد عبارت بعدی است، وقتی سخن از نادیده هاست، پس قید مرادشون اونایی که دیده نمیشه. مثل چی؟ فرشته، قیامت، شیطان، جن، عرش، میزان، اینا دیده نمیشد دیگه. خب یکی از چیزایی هم که دیده نمیشد چیه؟ خداست. خدا هم دیده نمیشد، پس خدا هم جز نادیده هاست دیگه، مسلمه دیگه. میگه سخن از نادیده هاست و بیان قرآن چنان تصویری و هنری میشود که وقتی نادیده ها رو میخواد قرآن بگه، مثلا ملائکه اینا اجنحه چه دارن؟ بالهایی دارن و چه تشکیلات. میگه چنان نادیده ها رو میخواد کرسی بفرمایید، چی بفرمایید؟ عرش. چنان وقتی نادیده ها رو میخواد تصویر کند، بیان قرآن تصویری و هنری میشود که رویایی ندانستنش دشوار است. قیامت رو میخواد بگه، بهشت رو میخواد بگه، دوزخ رو میخواد بگه. میگه چنان تصویر میکنه که اصلا مثل یه خوابه. خیلی خوب، چنان میگه که شما بخوای بگی رویایی نیست مشکل. و وقتی سخن از دیدنی ها و امر و نهی هاست، یعنی میخواد بگه این کارو بکن نکن، چی چی واجبه چی چی حرومه، همین که براتون خوندم، اوفو بالعقود، حرمت علیکم المیتت و الدم، ان الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، امر و نهیایی که میخواد بکند، حلال و حرومی که میخواد تعیین کند. میگه وقتی سخن از دیدنی ها و حلال و حروم و امر و نهی است، بیانش چنان با عالم بیداری پهلو میزند که خواب را از چشم میرو باید. میگه اگه چرتم داریم بزنیم آقای شریف، تا وقتی که میگه چی؟ تا وقتی که امر و نهی میکند که اوفو بالعقود، احل الله البیع و حرم الربا، وقتی میگه اگر ربا خوری کردید، فأذنوا بحرب من الله و رسوله، اگه چرتم میزند وقتی به حرب من الله و رسوله بیاد، خوابم باشه از خواب میپره ربا خوره، جنگ با خدای و پیغمبر. میگه وقتی قضیه اینا پیش میاد، چنان به عالم بیداری پهلو میزند که خواب را از چشم میرو باید و بیداری را به جای خواب مینشاند. ربا خوره تا این آیه قرآن را براش بخونن دیگه خوابش نمیبره. فأذنوا بحرب من الله و رسوله، یا ابوالفضل من با خدا و پیغمبر قراره بجنگم ربا خورم، حواستون هست؟ خواب از سرش میپره اصلا. خب بله، و بیداری را به جای خواب مینشاند. قاطبه مفسران میگه خیلی خوب، پس قرآن الان یه جنبه بیداری دارد، یه جنبه رویایی. قرآن رو چجوری بخونیم؟ بریم از جنبه رویایی بیاییم یا از جنبه بیداری و شهود بیاییم؟ میگه یا شما از اون بر میایی رویایی، اون وقت اون بیداری و شهودشم باید تفسیر چه بکنی؟ تفسیر رویایی باید بکنی. یا از جانب بیداری بیایی و اون وقت اون رویایی ها رو تفسیر چه بکنی؟ بیدارگونه بکنی. میگه این دوتا راه که شما میتوانی بری. میگه نوع مفسران خواندن قرآن را از سر شهادت آغاز کرده هم. یعنی اون جنبه های بیداریشو گرفتن، خواباشم بیداری حساب کرد. و چنان مفتون قلها، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب، قلهایی که در قرآن، چنان مفتون قلها و خطابات و فرمانهای قرآنی شده هم که بر غیب هم رنگ شهادت زده. یعنی رنگ بر غیب ها، بر رویا ها، بر نادیده ها رنگ دیده و بیداری زده. و زبان تصویر را به زبان تشریع فروختند. اون رویایی رو که دارد تصویر میکنند با اون تشریعی که امر و نهی است فروختندش، همه را امر و نهی گرفتند و بر همه حکم واحد راندند. اینجا هم فقه راهزنی کرد. دارم عبارتهای آقای دکتر سروش رو بخونم. اینجا فقه هم راهزنی کرد و سلطه گفتمانش قرآن را در کام کشید. امر و نهی، حلال و حرام، واجب را بفرمایید چی؟ حرام. اینا چیزاییست که فقهه. میگه فقه اینجا مثل یه راهزن آمد و قرآن را از اون مسیر رویایی خودش و تصویری خودش منحرف کرد و همه را حمله بر شهود و بیداری کرد. خب شکی نیست که همه قرآن زبان واحد دارد. میگه قرآن رو میخوای بفهمی باید با یه زبون بری جلو. از اول تا آخر یا رویا یا از اول تا آخر شهود و بیداری. آقایون قالب مفسران میگه اومدن از اول شهود و بیداری گرفتن. من آقای دکتر سروش از اون بر آمدم. همه رو چه دارم میگیرم؟ رویا و بله غیب میگیرم. میگه قرآن شک نیست که همه قرآن زبان واحد دارد. یا زبان بیداری است یا زبان خواب. نه غیر این دو است. غیر این دو تا نیست. و نه آمیزه ای از این دو. یعنی بگوی نه خواب است نه بیداری، مثلا داستان سرایی است، نه، یا خواب یا بیداری. خیلی خوب، دوتاش هم با هم نمیتوند باشه، یا خواب است یا بیداری. نوع مفسران آمدن گفتن بیداری است. خیلی خوب، اما به حکم آن که فضای وحی فضایی رویایی است. میگه اصلا نزول وحی توی فضای رویایی میشه. تردید نباید کرد که زبان قرآن هم همه یکسره زبان رویاست. پس اینم یه شاهد دیگرش. میگه چون نزول وحی مثل رویاست، پس زبان وحی هم زبان رویاست و علاوه بر سرچشمه خیالین این زبان، زبان رویا تخیلیست. خیلی اصلا سرچشمه رویا خیاله، رویا خیال پردازی سرچشمه. میگه چون سرچشمه رویا خیاله که خود دلیل اصلی و استوار این مدعاست، چندان نشانه روشن در ساختار روایی قرآن هست که گمانهای دیگر را از ذهن می زداند و رویایی بودن زبان آن را بر کرسی قبول می نشانه. میگه اینقدر ما شواهد داریم و رویایی بودن قرآن، حالا اقامه همه نکرده، که این شواهد دیگه می رسوند مطلب را که قرآن یک زبان رویایی است و رویاهای رسولانه پیامبر است. باز در پاره دیگر از فرمایششون می فرمایند که در زبان، بس اینم باز این عبارت آقای دکتر میخوام، اینی که خوندم عبارت آقای دکتر بود، باز عبارت آقای دکتر. در زبان رویا مجاز و کنایه راه ندارد. یعنی الفاظ بر غیر معانی حقیقیشان هم نمیشوند، گرچه برای فهمیدنشان به کتاب لغت مراجعه نمیتوان کرد. ببینید میگن فرعون که گاو چاق و لاغر خواب دید، خب خوابش چی بود؟ همین گاو چاق و لاغر بود دیگه. تو خواب غیر این دید؟
نه.
بیانی هم که گفت من گاو چاق و لاغر دیدم، همین گاو چاق و لاغر رو دیده بود. گفت یه خوشه یه گندم چه دیدم، خیلی خوشه یه پرپشتی بود و یه سری گندم هایی که از بین رفته بود اینا رو در خواب دیده بود. غیر اینا رو خواب دیده بود؟ نه. وقتی گفت گاو خواب دیدم، گاو گفت، لاغر چاق، همین مرادش لاغر و چاق بود، گندم پرپشت و گندم تنک همین را دیده بود و همینم هم گفت. پس بنابراین اونی که در خواب میگه همون را دیده است. وقتی ابراهیم گفت یا بنیه به فرزندش اسماعیل، یا بنیه انی اری فی المنام انی اذبحک، چه خواب دیده بود؟ ذبح فرزند خواب دیده بود. غیر این بود؟ خواب دید که بچه‌شو دارد قربانی میکنه. همونیه که در وقتی گفت پسرکم من خواب دیدم تو را دارم قربانی میکنم، همین خواب دیده بود، همین خواب، چیز دیگری خواب. پس دیگه وقتی میگد ایشون در رویا مجاز کنایه نیست، همونیه که خواب دیده است. او کسی که رویا رو دیده است همون رو برای شما تعریف میکنه. گاوش گاوه، لاغر و چاقیش لاغر و چاقیست، بچه پسرش بچه پسر است، ذبحش ذبح است، همه چی همون است که هست. نه مجاز وجود دارد درش نه کنایه، بلکه همون میگه خواب رو باید کی تعبیر کنه؟ خواب گذار. خواب به هر کی بگوی نمیفهمن، نمیتونن برای شما تعبیر کنن. توجه میکنی؟ بله، من خودم خواب دیدم یه دندون افتاد از دهنم یا کندم، سیام بود و خیلی مثل شما ناراحت شد. از باب اتفاق قوم یه وقت مرحوم من خوزندم آقای آسمندلی روحانی را سوار ماشین کردم، مسجد امام حسین عسکری قوم نماز میخوندن. پیر مردی هنوزم هست، بیماره دیگه، الان تو خونه بیمار بیرون میتونه بود، الان شاید دور و بر 90 سالش باشه. ایشون رو سوار ماشین کردم، گفتم آقا من خواب دیدم. گفت حتما خیلی هم ترسیده ای. گفتم خب بله. گفت نترس، این خوابت چیزی نیست. گفتم خب چیه شما؟ چون اینا معروف بود که ایشون خواب تعبیر. گفتم شما بفرمایید. گفت شما یه چیز مختصری برای مسجد وقف میکنی و میذاری تو مسجد. اون چیزی هم که میذاری خیلی هم قیمتی نیست، خیلی هم ارزشی هم ندارن، اما تو اونو میذاری تو مسجد. رجا میکنی این خوابت همین هست، هیچ چی دیگه همین. اتفاقا بله همین جور هم شد. یکی از اینا که میرن یه مسافرتی، سوغاتی هم برای ما فقط جن نماز میارن دیگه. خب چیزهای دیگر میشه برای ما سوغاتی بیارن، همه جن نماز میارن. یکی از این جن نمازا برای ما سوغاتی آورد. اتفاقا مسجدم وقت جن نمازش کنه شده بود، من آوردم انداختم تو مسجد. بله هنوزم هست. خیلی خوب، خواب ایشون تعبیرش درست. در حالی که من اونی که من دیدم دندون بود و سیاه و کندم یا افتاد دیگه، حالا الان یادم نیست. اونو ما دیدیم. غالب اینا میگم دندون بیفتد چی چیه؟ عزیزی رو از دست میده. خب روی تعبیری که میکنن جناب بله از ابن سیرین رو نمیدونم، اینا معروف است. حالا این ابن سیرین هم بله قصه هایی دارد که بمانه. رو این تعبیر خب منم مثل شما ترسیدم. گفتم نکنه ماجرا چی؟ گفت نه. و بعد همون شد که ایشون یه جنماز انداختیم تو مسجد. قیمتی یه جنماز هم یه جنماز یه چیزی که نیست. گفت قیمتی هم ندارد. ترجمه میکنه خواب شما اونیه که دیدید همونه، اما برای باز شدنش احتیاج به یه معبر دار، یه خوابگزار دارن. اون خوابگزار باید خواب شما را تعبیر کنه. و لذا میگه برای تعبیر شما به کتاب لغت مراجعه نمی کنید، بلکه باید از شیوه خوابگذاری بهره جست. آن که خورشید و ستاره یا گاوان لاغر و فربه را در خواب می بینند، واقعا ماه و خورشید را در خواب می بینند، نه چیز دیگر را. و وقتی خواب را روایت می کند، حقیقتا از ماه و خورشید سخن می گوید. نه چون شاعران که ماه و خورشید می گویند و مرادشان معشوق و محبوب است. شاعر نیست که تشبیه کند معشوق خودش را به ماه و خورشید، نه، همین ماه و خورشید را دیده. و البته، اما کی معناش معلوم میشه؟ و البته فقط پس از خواب گذاری است که معنای خواب روشن میشه. یعنی خواب باید بدی به یه معبر، به یه خواب گذار، اون خواب گذار خواب شما رو چیکار کنه؟ تعبیر کنه. در اصفهان ما، بله، دو تا خانم باردار بودن. شوهر یکی از خانوما خوابی دید، رفت برای یکی از این معبرین معروف اسلامی، حالا اسم نیم غیبتش، رفت تعبیر کرد. گفته بود خانم شما باردار است. گفته بود باید. گفته بود یکی دیگه از نزدیکانم باردار است. گفته بود باید. گفته بود خانم تو پسر میزاید، خانم او دختر میزاید. خواب شما این خوابی که تعبیرش هم این باشد، تا دو سه ماه بعد دیگه چه میشد؟ معلوم میشد دیگه. بالاخره خانوم وضع هم میکنه. خیلی خوب. اتفاقا دو تا خانوم وضع هم کردن. دقیقا علا عکس اونی که معبر گفته. یعنی دقیقا اونی که گفته بود پسر میزاید دختر زاید، اونی که گفته بود دختر میزاید پسر زاید. یعنی رب ما معبر در تعبیر خودش چه میکنه؟ خطا میکنه. خطا میکنه. درسته؟ رب ما و تعبیر خواب از اون چیزهاییست که هیچ چی هم نداره؟ ثابته اینو داره. ترجمه میکنه. شما اگر یک بله دانشی رو میخواید درش جلو برید که هیچ کس نتواند به شما عیب و ایرادی بگیرد و بگه آقا اشتباه گفتی، اون فقط تعبیر خواب است. یعنی شما مگر تو واقع انعکاس پیدا میکنه. ترجمه میکنم. و الا تعبیر خواب شما هرچی بگی هیچ کی نمیتوند به شما بگه چه گفتی؟ اشتباه گفت. هرچی که بگویی چون ضابطه. یه مسئله شرعی از شما بپرسن، مسئله شرعی را این کم و زیاد بگن، میگن آقا اشتباه گفته، جواب مسئله دینه. درسته؟ صرف و نحو و معانی و بیان و بدیع و اصول و فقه و هر چی، میگن آقا اشتباه. تجزیه و ترکیب، میگن آقا اشتباه کرد. درسته؟ اما اون ضابطه ای نداره، نظریست، هر چه دل تنگت میخواهد بگو. بله، تو تعبیر خوابی که کردی تنها راه شما با واقعیت که آیا با واقعیت تطبیق میکند یا نه. مثلا به یکی گفته شما میری حج، یارو میاد میگه آقا ما که نرفتیم حج. میگه من که نگفتم انسان میری حج، شما میری حج. بالاخره این میری حج سال دوم سوم دهم کی معلوم میشه؟ باطل. اون وقتی که این آقا حج نرد و بمیره، اون وقت هم که مرد که دیگه کسی نمیفهمه به این گفته میره حج. در جمعه چون خودش مرد دیگه کجا میتوند بیاد یخشو بگیرد بگرد آقا گفتی من میرم حج و درست نشد من مردم. پس هیچ ضابطه ای ندید. در جمعه مرده خواب گذاری تعبیر رویا یه حرفیست که شما هر چی بگید مشکلی ندارد. و اون رندایی هم که متصدی این امر میشن و کلاه مردم را ور میدارن، اونا راه فرارشن بلدن. توجه میکنید؟ گفته بود به یک خانمی خواب دیده بود. گفته بود خانم شما شوهر گیرت میاد. گفته بود من 80 سالمه، شوهرم هم کردم و مرده، سن 80 سال هم دیگه کسی نمیاد. ناشگی کرده بود. بعد اول میپرسید خانم شما چند سالتونه، ازدواج کرده یا نکرده. این از پشت تلفن بوده، صدا خانمم صداش جوان میزده. این فوری گفته شوهر گیرد میرم، گفته آقا من 80 سالم، با 80 سال دیگه شوهرم هم مرده. این فرمانشات آقای دکتر، بله؟ که خدمت شما فرمایش آقای دکتر را تقریر کردیم. خب بیام سر یک تیکه کوچکی از نقد فرمایشش. میگم جناب آقای دکتر، خیلی بالاتر از این که نه، شما دیگه نهایت میفرمایید قرآن رویاست، رویاهای پیامبر است. خیلی خوب، چرا وقتی رویای پیامبر میدانید رویای پیامبر رو نمیگن رویای صادقه بگیر، یعنی رویای مطابق با واقع. ببینید رویا یه وقت داستان رویایی است که اینی رأیت احد عشر کوکبا چی؟ که بر من سجده کردن و شمس و قمر که بر من سجده کردن. این یه رویاست، در جا برمودید. یه رویام هست که مثلا پیامبر خواب میبینن که داخل مسجد الحرام میشود. سوره فتح آیه 27، پیامبر این خواب رو کی دیده است؟ اون موقعی که در مدینه هستم، مکه زیر سلطه مشرکین قریش است و مشرکین قریش پیامبر را اجازه ورود به مکه نمیدند. مکه تصرف مشرکینه و پیامبر تو مدینه است. پیامبر خواب میبیند، سوره فتح آیه 27، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین. پیامبر این خوابی که دیده ای رویای صادق است، اگر خدا بخواهد تو وارد مسجد الحرام خواهی شد. آمنین بدون هیچ ترس و خوف، یعنی با ترس نیست. محلقین رؤوسکم و مقصرین، عمرتون رو هم انجام میدید، حلق میکنید یا تقصیر میکنید. لا تخافون، نترسید، این خواب واقع میشه. فعلم ما لم تعلمو، خدا میداند اون چیزی رو که شما نمیدانید. فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، تازه بعد این دخول دونم یه فتح نزدیکیست. خیلی خوب آقای دکتر، یه سوال، هنوز نقد جدیمون با آقای دکتر شروع نشده. ما میگیم آقای دکتر اگر بناس قرآن رو رویاب، همه حرف شما رو قبول، لو فورس، تمام فرمایشات شما قبول، اگر حالا بعد نقدش رو عرض میکنم، به فرض با رویاهای پیامبر رو، یعنی وحی رو و قرآن رو رویاهای رسولانه بدانیم، چرا این رویا رو شما از باب رویاهایی میگیرید که مثل شمس و قمر و 11 تا ستاره و گاو و خوشه گندم و ایناست؟ چرا مثل رویای یوسف و فرعون میگیرید؟ چرا این رویا رو مثل رویای پیامبر خاتم در ورود در مسجد الحرام که خود قرآن میگه نمیگیرید؟ که پیامبر خواب دید وارد مسجد الحرام میشن، بعدم این خواب رو برای مردم گفتن، بعدم خدای آیه رو نازل کرد، گفت یا رسول الله وارد میشه. و پیامبر اون سال به قصد ورود چیکار کرده؟ آمدن با مسلمان ها که آمدن به سمت مکه، درسته؟ محرم شدن، آمدن، رسیدن به کجا؟ حدیبیه. در حدیبیه جلوشون رو مشرکین گرفتن، نگذاشتن وارد بشن. صلح چه امضا شد؟ صلح حدیبیه امضا شد. پیامبر اون سال وارد نشد گفتن برگرد برو سال دیگه بیا. درسته؟ صلح حدیبیه پیامبر برگشتن رفتن سال بعد آمدن و سال بعد صلح حدیبیه اون عمره رو انجام دادن، مشرکین هم از مکه بیرون رفتن، مکه رو تخلیه کردن، مسلمان ها سه روز، درسته؟ سه روز وارد شدن و اون عمره رو انجام دادن و نامش شد عمرت القضا، عمرت القضا اسمش گذاشتن، یعنی عمره قضای پارساله، پارسال قرار بود بیان جلومون رو گرفتن، حالا این عمره رو دارید. مسلمان ها آمدن عمره شون رو توی سه روز هم مکه بودن انجام دادن و برگشتن، رفتن از مکه بیرون طبق قرارداد صلح حدیبیه. اتفاقا منافقی وقتی پیغمبر اون سال نتونست وارد مسجد الحرام بشه گفتن به از خودش که خواب دید، خداش هم که تو قرآن گفت لتدخلن المسجد الحرام تجر لقد لام قد دو تا حرف تحقیق صدق الله فعل ماضی رسوله الرویا بالحق حق است این رویا، رویا حقیقت میفهم لتدخلن باز لام تحقیق نون تاکیده صغیر چقدر تاکید حتمی خداش کرد حتما میری مسجد الحرام. بعدم نشد برم صلح حدیبیه شد برگشت گفتم با اینم خداش هم مثل خودش خواب خودش که اینجور خداش هم که گفت حتما میری نشد که برد که. اما سال بعد چی شد؟ سال بعد پیامبر رفتن عمرت القضا رو انجام دادن. جالب اون است که آیه میگه فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، تازه غیر این که میری تو مسجد الحرام پیامبر یه فتح قریبی هم نزدیک، همون فتح مکه سال هشتم هجری، عمرت القضا ظاهرا سال ششم اگر اشتباه نکنم یا پنجم یا ششم، یعنی دو سال بعد عمرت القضا ششم فتح مکه میشه. و قرآن پیش گفت که بعد اینم که شما وارد مکه شدید مسجد الحرام آمنین و محلقین و مقصرین، تازه بعد اونم فتح قریب یه فتح بزرگ نزدیکی داره که همون فتح مکه. میگیم آقای دکتر خیلی همه فرمایشات شما درست، اگر به ناسم قرآن را رویا بگیریم فقهای راه زن را دستشون را از قرآن کوتاه کنیم و قرآن را از سر شهود و دیدنی ها و امر و نهی نخوانیم بلکه از سر رویا و غیب و نادیده ها بخوانیم، خوب شد؟ تمام اینا. جناب آقای دکتر چرا شما قرآن را نمی آیید رویاهاش را بگون رویاهای حقیقی است، رویای صادقانه، یعنی رویایی که مطابق با واقع ترجمه کنید؟ دو تا رویاست، یه رویایی شما می بینید گاو چاق و لاغر دیده میشه قحطی، قحطی تو خواب نیده بود، رویا تعبیر شد اون گاف به قحطی و به چی؟ خیلی خوب، ماه و ستاره میبینه تعبیر شد به برادرانش و پدرش و مادرش. شما یکی خوابم این بود ورود پیغمبر رو مسجد الحرام، شما میخوای بگی رویاست؟ خب همیشه رویای اینجوری بگیر. چرا شما از رویایی که صادقانه و مطابق با واقعه شما عدول میکنی از اون میری به سراغ اون رویاهایی که احتیاج به چه دارد؟ تعبیر، خوابگزار، رمزگشایی، باید رمز باز کنی ازش تا رویا رو بفهمی. رویا، رویای واضح، شما خواب میبینی رفتی زیارت امام رضا، خیلی خوب فردا بلیتتو میگیری و میری، خب این همون خوابی که دیدی همون شد دیگه. اما اون خانمی که یه خواب میبیند که مثلا فرض بفرمایید مردی با او جمع شده است که نام او حسن یا حسین است، شما میگی میری زیارت امام حسین، این که تو خواب زیارت ندیده بود، شما تعبیر به کربلا کردید. در جواب ما یه سوال، هنوز وارد نحو نشدم بر آقای دکتر، فقط یه سوال کردید و اون سوال این است: به فرض آقای دکتر ما تمام فرمانشات شما را بپذیریم، این رویاهای رسولانه ای که میگه، چرا این رویاها را نمیان رویاهای رسولانه ای که عیناً مطابق با واقع است؟
خود ایشون اشاره کردن که به صاحب اصلا بحث رویاها را برای این مطرح کنن که فقرات قرآن را کنار هم قرار میگیره، ما قبل و ما بعدش در بعضی از جاهای قرآن با همیشه رابطه ای
در بسیاری از جاها
مثلا سوره طلاق
ما اونها را جواب میدیم.
از اینجاست که میگن
ما اون پریشانی که فرمودن در ساختار قرآن است، ما پریشانی را جواب میدیم. اونایی هم که ایشون گمان میکنن تناقضات قرآن است، اونا رو هم جواب میده. خیلی خوب. یعنی دوتا عاملی که ایشون رو رانده است به اینکه قرآن رو رویاهای رسولانه میگیرن، اونا رو جواب میده. تو همین بحث خواهیم بود. خب وقتی اینا رو جواب دادی، ایشون فقط همون قسمت تقسیمی که کردن، یه سر شهود دارد، یه سر غیب دارد، یه سر دیده دارد، یه سر نادیده دارد، یه عالم بیداری دارد، یه عالم شد. میگم آقای دکتر، فقها ها راهزن جنبه تشریع رو بر تصویر مقدم کرد. ما از همون جنبه رویا و تصویر شما میام. خوبه؟ حالا فعلا باشون کنار میام. میگم از همون تصویر، جنبه تصویری و رویایی و غیب ما میایی. خیلی خوب. تموم؟ چرا این رویاها رو مثل رویای مسجد الحرام نگیریم؟ چون پیغمبر در خواب وارد میشد و شد. بگم آقا اینا رویا، خیلی دیگه بالاتر از این نیست که. آقای دکتر اینا رویا، حالا فعلا رویا میگیریم، با ایشون مجامله میکنیم، فعلا میگیم فعلا اینا رویا. خب چرا رویایی مثل مسجد الحرام نباشه؟ دخول در مسجد الحرام که رویایی مثل گاو باشد و خوشه گندم باشد و که فرعون دید، یا ماه و ستاره یوسف مثل دخول مسجد حرام و پیغمبر باشد. اگر مثل دخول مسجد حرام و پیغمبر باشد، دیگه نه رمز گشایی داره، نه راز گشایی داره، نه معبر میخواهید، نه مفسر خواب میخواهید، نه خواب گذار میخواهید. ما با شما اینجور بگیریم تمام.
اینه که پیغمبر اکرم خواب دیدن که مهمون ها از منبرش بالا میرن، اون که تعبیر میخواد.
بله، اون تعبیر فرمودن بنی امیه از منبر من بالا خواهند رفت و رفتنم. بله، و رفتنم از منبر پیامبر بالا رفتن و الیوم هم دارن مهمون ها بالا میرن. رجا میفرمایی نسبت به بله دیگه، نسبت به اونا دارم بگم، نه نسبت به ذاکرانه امام حسین و فقه های اهل بیت اینا، نسبت به اونا دارم میگم. و الالان هم دارم بالا میرن این میرن، نه فقط بنی امیه، الالان هم اون رویا دارد تعبیر میشن. رومین بر پیغمبر تو مسجد النبی و مسجد الحرام کیا دارم میرن خطبه میخوانن؟ در جامع موسیل، مسجد جامع موسیل، ابو بکر بغدادی میرد خطبه میخواند. توجه میدم اینا همون ها دیگه، اینا تفاوتی با اونها ندارن. ولی کلامه تتمتون و صلی الله علیه.
یه کتاب یکی از این مسیحی ها به نام تناقضات قرآن نمیشه، بعد یکی از خود اونها به نام جنگی مدود جوابش رو داد، عضو تفسیر پیشگاه محمد و قرآن.
بله،
خیلی خوبه. اما یه مسئله که استاد ما ندیدیم خلاصه این بین مفسرین، مگر مرحوم آیت الله آقای حسن مندلی.